دیم برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. مدت این برنامه 120 دقیقه به اتفاق شما این برنامه رو میشنویم.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما بمیزو دیدی اشتباه داری میزنی.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب شما بخیر. انعکاس سوم دی ماه سال 1399 خورشیدی رو در شامگاه برفی تهران تقدیم شما میکنیم. سبک زندگی، موضوعی که امشب در موردش مفصلتر با شما صحبت خواهیم کرد و از تغییر سبک زندگی صحبت میکنیم و نقشی که رسانه به عبارت درستر در این موضوع داره. لطفاً تا پایان برنامه امشب ما رو همراهی کنید. در برنامه امشب میهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، در استودیو هستند یا روی خط تلفن به ما ملحق میشن و امیدوارم که بحثی که امشب خواهیم داشت مورد توجه قرار بگیره و بتونیم در صحبتهایی که با میهمانان ارجمندمون داریم مفصل و مبسوط به این موزه بپردازیم. اما قبل، شهاب دارابیان هم در استودیو با ماست. شهاب سلام، شب بخیر.
برهر خواهی که نشستیم، خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما، حسین شریفی نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. من هم امشب با دو بخش اخبار در خدمت شما های شریفی و شنوندگان عزیز هستم. اما اینم بگم، به زمستان برفی تهران اشاره کردیم. ما از خونمون که داشتیم میومدیم آقای شریفی
بود،
اصلا بارون هم نمیومد،
آفتاب بود.
دقیقاً این شکلیه.
آره،
از سازمان به بالاست.
آره واقعاً. به هر حال شب امشب باهات خواهیم بود. خیلی متشکرم، ممنونم، سپاسگزار و با شما هستیم. اما آقای دکتر روح الله مؤمن نسب، استاد محترم دانشگاه و کارشناس فضای مجازی، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ممنونم آقای علیرضا آل داوود، دبیر نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی کشور. به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم آقای آل داوود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما و جمع محترم و کارشناس محترمی که در استدیو خدمتشون هستیم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزار. ممنونم. بگذارید که بحثمون رو با شما آغاز بکنیم آقای آل داوود و از این منظر شروع بکنیم، یعنی از دیگه پایه‌ترین بحث‌ها، که سبک زندگی از دیدگاه شما چه تعریفی داره؟
ببینید، سبک زندگی یا شیوه زندگی کردن مجموعی از کنش‌ها، عادات، رفتار و علایق و سلیقه های مردمه که در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اعتقادی و مباحث ایدئولوژیک میتونه تعریف بشه. این یک تعریف خیلی ساده از سبک زندگی است. چگونه زیستن رو به زبان ساده ما بهش میگیم سبک زندگی، که البته در اون کشور ما به دلیل داشتن یک فرهنگ غنی ایرانی اسلامی، سبک زندگی ما هم یک تعریف ویژه تری داره که از اصلی ترین اجزایش میشه حوزه فرهنگ و حوزه دین که با همدیگه عجین شده و مردم عزیز ما هر دو موضوع فرهنگ ایرانی اسلامی رو در داخل کشور ما دارن. اما وقتی ما به سبک زندگی اشاره میکنیم، در دنیای رسانه‌ای شده یک مقدار متفاوت میشه. سبک زندگی هایی که ما در این دنیای رسانه‌ای شده که شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و سرویس‌ها و محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه دارن نقش بازی میکنن و این حالا سرویس‌ها و خدمات میتونن حامل پیام‌هایی باشن که این پیام‌ها میتونن سبک زندگی را به اون سمتی که افرادی که دارن تولید میکنن این پیام ها را هدایت بکنن. ببینید، ما وقتی در حوزه مسائل فرهنگی و مسائل حوزه حالا سرویس ها و خدمات و ابزارهای رسانه‌ای میایم بحث میکنیم، سه تا مؤلفه اصلی را مد نظرمون هست. ما میگیم هر محصولی که اینجا شما میبینید و هر کالایی که میبینید، حالا کالای فرهنگی، کالای حالا انفرماتیک، واسه خودش یک پیام هایی داره و ما میگیم که این کالاها یک هویت رو هر کدومشون یدک میکشند و درون هر کالا هم میگیم یک قدرت وجود داره. ما برای همین هم میگیم که تمام کالاها به اضافه کالاهای فرهنگی با خودشون فرهنگشون رو حمل میکنن. اگر ما راجع به اینستاگرام داریم صحبت میکنیم امشب و بقیه شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌هایی که امروز به صورت تکنولوژیک و فناورانه میان و خیلی یک طرفه، این که به شما میگم یک طرفه چون ما الان در آستانه هفته شهادت حاج قاسم سلیمانی هم هستیم، بیاییم اینجا این مثال رو هم بزنیم که در شبی که حاج قاسم سلیمانی رو آمریکایی تروریست در جهان حقیقی ترور کردن، در جهان مجازی هم ایشون رو ترور کردن.
بله.
جالب بود که در اینستاگرام و توییتر تعداد زیادی از اکانت ها و پست های مرتبط با شهادت حاج قاسم سلیمانی یک طرفه توسط آمریکایی‌ها حذف شد. و جالب بود که ما یک ایمیلی زدیم به اینستاگرام، گفتیم علت این کار چیه، استناد کرد به بعضی از قوانینی که داشت و گفت طبق قوانین داخلی آمریکا شما نمیتونید در اینستاگرام تصاویر حاج قاسم سلیمانی رو منتشر بکنید، چرا که طبق تعریف آمریکایی‌ها ایشون حالا یک برچسب خاصی رو زده بودن، گفتن ایشون حالا حامی تروریست‌ها و این هاست، آمریکایی‌ها گفته بودن، گفتن در جهان مجازی هم این صدق میکنه این قانون. و این دقیقاً حول حکمرانی شبکه‌ای آمریکایی‌هاست، یا نتورک گاورننس اوناست که اونا از طریق همین فضای مجازی یک طرفه‌ای که الان در دنیا وجود داره، شما می‌بینید آزادی بیان فقط تعریفشون که در داخل کشور ما نیست، اما در کشور خودشون نگاه کنید در قضیه جورج فلوید و در بحث انتخابات آمریکا چقدر محدود کردن سرویس‌هاشون و شبکه‌های اجتماعیشون، حتی به سرهای اینترنتیشون رو. پس ببینید، من یک جمع‌بندی بکنم، در جهان فعلی، در دنیای فعلی که دنیای رسانه‌ای شده هست و این ابزارها متاسفانه امروز مهمانان ناخوانده داخلی کشور ما شدن و متاسفانه در بستر این شبکه‌های اجتماعی به پیام رسان‌ها، شبکه‌های امنیتی از هر نوعش که شما بخواید، از نوع تروریستیش تا نوع شبکه اقتصادی قمار و شرط‌بندی که یک سری از بازیگرهای خاصی رو در اینستاگرام الان به کار گرفتی که بعضی از اینها تا 10 میلیون نفر فالوور دارن و شما شاهد هستید که در اکسپلور اینستاگرام هم الان پروموت میکنه اینستاگرام، حالا الگوریتم های خود، حالا پروموت شدن یک مطلب در اکسپلور اینستاگرام یک طرف ماجراست، اما از طرف دیگه شما میبینید در مقاطع مختلف خیلی از صفحات خاصی که در پوشش های آشپزی، در پوشش شبکه شرط‌بندی و قمار، در پوشش اینفلوئنسر هایی که مثلا دارن کارهای حالا خاصی رو انجام میدن، در این اکسپلور اینستاگرام به مخاطب نشون داده میشه. مخاطب عمدتا مخاطب نوجوان و جوان هست، طبق یک تحقیقی که حالا انجام شده نوجوانان بین 9 تا جوانان 21-22 سال الان بیشتر فالوورهای این حالا بلاگرهای اینستاگرامی رو تشکیل میدن. در هفته گذشته هم در همین چهارشنبه شب بود که یک اتفاق خیلی تلخ داخل یکی از لایف های اینستاگرام افتاد که اونجا باید ما زنگ خطر رو احساس بکنیم برای تغییر سبک زندگی نوجوانان و جوانانمون. یک بلاگر حالا حالا نوجوان
بلاگر نذاریم واقعا،
نه بذاریم اسمش حالا چون واژه بدتری هم هست، خب واژه بدترش حالا میگم چه وضعیتیه. یک نوجوان 14 ساله ای رو شما دیدید که در صفحه یکی از این خانم هایی که کار قمار شرط بندی رو انجام میداد حالا آمد و حرفایی رو زد که واقعا یکی از نشانه های جدی موضوعات حالا غیر اخلاقی در و نفوذ سبک زندگی حالا خاصی از حالا فضای اینستاگرام بود که داخل حالا فضای فکری و هویتی نوجوانان ما داره حالا نفوذ میکنه، رسوخ میکنه و این برای ما خیلی باید زنگ خطر جدی باشه. ببین یکی از هزاران بود اون چیزی که اتفاق افتاد. و بعدش هم شما نکته دومی هم که میبینید سبک زندگی های واهی و سبک زندگی های توهمی که داره اینجا توسط این افراد حالا داره تبلیغ میشه و این در بلند مدت به گسست‌های نسلی و شکاف‌های عمیق اجتماعی ختم میشه. این رو به شما بگم، این که الان شما اگر مشکل حالا اقتصادی هم که الان وجود داره داخل کشور در نظر بگیرید و متاسفانه بالای 45 میلیون نفر از مردم ما از نوجوان، جوان، فقیر، غنی داخل اینستاگرام هستند و به دلیل شرایط کرونا هم خیلی ها آمدن در داخل فضای مجازی و فضای مجازی که متاسفانه داخل کشور ما رها شده است و ما متاسفانه خیلی بی‌ثابته داریم باش برخورد میکنیم، میبینید که در این فضای مجازی رها شده وقتی این اینفلوئنسرها و این حالا افرادی که حالا مشهور شدن به شاخهای اینستاگرامی سبک زندگی رو دارن نشون میدن که درون فکر یک نوجوان و جوان داره یک زندگی ایدئال و رویایی رو میسازه و وقتی میبینه که در جهان حقیقی تعارض جدی وجود داره، اون سبک زندگی که در اینستاگرام دیده توسط یک افرادی یا یک سری از هم سنهای خودش تا فضای حقیقی که داره زیست میکنه، این باعث عقده‌های اجتماعی میشه، باعث برخی از اختلالات روانشناختی میشه و این خیلی میتونه در آینده خطرناک باشه و در بلند مدت باعث ایجاد یک شکاف اجتماعی سنگین در کف جامعه خواهد شد، یعنی و یک سری از خشونت‌ها و عصبانیت‌های خاصی رو هم در کف جامعه به وجود میاره که حالا این کی حالا سر در بر میاره که این اعتراض حالا مثلا در فضای مجازی بهش پرداخته بشه، در دهنکجی به ارزش‌ها و اعتقادات بهش پرداخته بشه یا در مسائل دیگه. این خیلی موضوع مهمی که در حوزه روانشناسی اجتماعی به نظر من باید روش حساس باشیم. امروز در بستر شبکه‌های اجتماعی پیام رسان‌ها ما شاهد فقر سواد رسانه‌ای هم هستیم، یعنی شما می‌بینید 45 میلیون نفر آدم ما اومدن، اینها برای عمده اینا هیچ وقت ما کلاس یا آگاهی‌های رسانه‌ای رو نداشتیم و واقعا بی دفاع مردم عزیزمون رو و نوجوانها و جوانهامون رو در این فضا رها کردیم که به نظر من در بلند مدت خیلی میتونه هشدار جدی برای ما باشه، اون چیزی که امروز داریم ما در این فضا میبینیم.
آقای دکتر مومن نسب، برگردیم حالا به رسانه. من نسبت به صحبت‌های آقای آل داوود توی موقع خودش برمیگردم و در موردشون صحبت خواهیم کرد مفصل‌تر، اما برگردیم به رسانه و اینکه کارکرد رسانه در تغییر سبک زندگی کجا اتفاق میفته.
خب بحث رسانه که با تغییرات خیلی جدی مواجه شده، الان دیگه مردم سراغ رسانه ها نمیرن، در واقع رسانه هان که مردم رو انتخاب میکنن و مخاطب خودشون رو انتخاب میکنن. به اصطلاح میگم باید ببینیم چه کسی باید در جریان چه چیزی باشد، چه کسی در جریان چه چیزی نباشد. مثلا شما سه نفر توی خونه زندگی میکنید، آقا با خانومش با پسرشون، حالا مثلا دخترشون، چهار نفر. برای پدر هر چهار نفرم چهار تا گوشی عین هم دارن، اصلا هر چهار تا از یه برنده، یه قیمته، یه روز خریدن، از یه اینترنت وای فای مشترک استفاده میکنن، هر چهار تاشون توی شبکه اجتماعی عضون، هر چهار تاشون. برای آقا مهم الان اینه که فلان جا که بمب گذاشتن چه اتفاقی افتاده، در انتخابات آینده ریاست جمهوری که کاندیدا میشه، از این بحثا. مثلا برای خانم چی مهمه؟ برای خانم مهم اینه که دیشب خواهرش چی گذاشته سر سفره مهمون، و نمیدونم عرصه بعد خدمتتون که تن لباسی که پوشیده بهش میومده نمیومده، از این صحبت لباس جدیدش شکلیتون به تیپش میخوره یا نه. برای دو آقا پسر مهم هیچ کدوم از اینا نیست، مهم اینه که فلان مثلا اتحاد تو کلش آف کلنز نمیدونم چقدر تو اتاک دیشبشون چقدر تونستن جم جم کنن مثلا. این اصلا برای دختر خانم این هر کدوم اینها برای خودشون یه حبابی از اطلاعات دارن، با اینکه همشون از یک نوع حتی نرم افزار استفاده میکنن، از یک نرم، نه یک نوع، یک نرم افزار مشخص، یک برند مشخص. این یعنی نظام اطلاع رسانی متفاوت شده. اینجا دیگه مهم این نیست چه خبری مهم است، مهم اینه که چه خبری میخوایم مهم باشه. مثلا میلیون ها نفر میگن مهم نیست که چند نفر یه حرفی رو میزن، مهم اینه که اون حرف چند نفر میبینن یا میشنون. اینجا نظام رسانه تعیین کننده همه این هاست. خانم با دقت غذا رو میپزه، سفره رو میچینه که عکس بگیره بذاره شبکه‌های اجتماعی. اینجا مهم نیست که اونهایی که تو خونش هستن تو حوزه سبک زندگی اونها چه نظری دارن، اصلا غذا خوشمزه است یا نیست، حتی این هم دیگه اهمیت نداره. مهم اینه که اون غذا خوب دیده بشه و خوب لایک جمع بکنه. برای که لایک بیشتر جمع بکنه بهتر پروفایلش هم جذاب باشه، برای که جذاب باشه بهتر جلوتی هم درش دیده بشه، برای که اون نوع از جلوت مثلا. و همینجوری شما میبینید به شکل دومینویی کل زندگی این فرد رو تغییر میده. خانم سر قابلمه دستش، موبایل دستش، ملاقه داره چیکار میکنه؟ آقا خسته و خورد از سر کار میاد، لم میده رو کاناپه، باز گوشیشو دست میگیره، بچه میاد میگه بابا نقاشیمو ببین، میبر بعدن. اگه عاشق باباش، اگه باباش دوست داشته باشه بار دوم میاد، اگه عاشق باباش باشه بار سوم میاد، ولی امکان نداره بار چهارم دیگه سراغ این بابا بیاد، میره دنبال یه بابای مجازی، اونم میره گوشی میشه بابای دومش، خود گوشی یا شاید بابای اول، خود گوشی، نه چیزهایی که تو گوشیان. حتی ما نمونهای متعددی داشتیم که اون فرد حاضر با هر کسی که تو گوشیه ببره، ولی از خود گوشی حاضر نیست ببره. یعنی خود گوشی دیگه اینجا موضوعیت پیدا میکنه، اسمارت بودن و هوشمند بودن گوشی ها و هوشمند بودن رسانه ها، اسمارت مدیا، اسمارت ارشاد خدمتتون اپلیکیشن ها، اینا همه کمک میکنن که یک سیستم جدیدی شکل بگیره. اون وقت با این نگاه شما هر نفر یک رسانه و برای هر نفر یک رسانه وجود داره. یعنی دیگه اینجوری نیست که شما فکر کنید یک رسانه مخاطب عمومی مثلا داره، مثلا مثل تلویزیون که میشینن همه الان صدای ما رو همه دارن میشنون، ممکن بچه باشه، بزرگسال باشه، مثلا ما نمیدونیم مخاطبمون کیه. من تو این سبک جدید رسانه‌ای دیگه تعیین کننده مخاطب نیست، و از سمت دیگه مخاطب هم فکر میکنه فضا مطلوب و مطبوع شده، در نتیجه هیچ وقت کنشگری انجام نمیده به سمت ارسابت خدمتون رسانه ای بره که مثلا نیازهاشو برطرف بکنه، چون نیازش تشخیص داده شده و متناسب با نیازش محتوا بهش در واقع تعلق گرفته، که این خودش رو بحث سبک زندگی و نرم افزارهایی مثل همین اینستاگرام که بحث امشب ما هست به وضوح دیده میشه، که ما الان اشاره باز در ادامه گفته و خدمتتون هست.
آقای آل داوود، ببینید این حرف هایی که داره مطرح میشه و حرف های درستی هم هست، به زبان های مختلف
از جانب افراد مختلف بارها و بارها زده شده. این شکاف اجتماعی تقریبا همه میدونن به وجود میاد. این خدمت شما عرض بکنم دیدگاه متفاوت همه میدونن به وجود میاد. ولی ته ته تهش چیه؟ ته تهش اینه که خب به وجود بیاد یه حس بی تفاوتی. با این حس بی تفاوتیه نمیشه آسون برخورد کرد، ولی داره به وجود میاد. ببینید این که ما مدام تکرار بکنیم این اتفاقها داره میفته، اینه شرایط اینه، اینجوریه، این خطرها رو داره، باشه. من به عنوان یک پدر خانواده، دیگری به عنوان یک فرزند خانواده، دیگری به عنوان یک مادر خانواده، هر کسی، دیگری به عنوان همسر، هر کسی در واقع این رو میشنوه ولی به راحتی از کنارش هم عبور میکنه. نمیدونم این بده یا خوبه، نمیدونم حتی چرا این اتفاق داره میفته، ولی اتفاقیه که داره میفته. اینو باید چیکار بکنیم؟
ببینید سوال بسیار مهمیه که ما وقتی با این فضا رو برو میشیم، ببینید ما از واقعیات که نمیتونیم فرار کنیم. دنیا به سمت رسانه شدن رفته و الان حالا به دلایل خاصی داخل کشور ما این فضای رسانه شده متاسفانه رها شده است و قانون درستی هم بالای سرش نیست که شما اینجا آسیب ها یکی یکی دارید میبینید. ببینید بحث نیاز افراد هست. شما مثلا در دوران کرونا نگاه کنید، الان نیازها رفته به این که همه کلاس ها مجازی شود، همه آموزش ها مجازی شود، فاصله گذاری اجتماعی انجام بشود. که چرا؟ به خاطر اینکه مردم درگیر این ویروس منحوس و مرموز کرونا نشن که توسط رسانه ها هم خیلی حالا مبالغه میشه در خصوص این موضوع و اخبار جدی زیادی هم ساخته میشه در خصوص کرونا و مسائل دیگه ای که هست. اما ببینید ما بحث نیاز رو وقتی مطرح میکنیم در سطح جامعه، خب بعد ببینیم تعریف نیاز چیه که بعدن ببینیم سمت اینکه آقا چرا عادی میشه، چرا بی تفاوت میشویم در این فضایی که هست. ببینید معمولا نیاز رو بهش میگن یک سری کمبود در فرد که احساس میشه و یک حالت محرومیت احساس شده است که این محرومیت آرامش و تعادل انسان رو به هم میرزه. این نیاز است. حالا شما نیاز پیدا میکنید که آقا مثلا کلاست رو آنلاین برگزار کنی، اما یک نکته این طرفتر، این نیازت رو چگونه باید در این فضا مرتفع بکنی؟ در فضایی که به عنوان مثال در غرب وقتی در 1960 میلادی اومده گفته مدیا لیتریسی، یک نیازی پیدا کرده، گفته آقا من با نیاز دارم که سواد رسانه‌ای رو در سطح جامعه ببرم بالا. نیاز احساس کرده، افسوسش یه پاسخ درست کرده. چیه این؟ مثلا توی کانادا اومده توی آموزش پرورشش یک حالا مباحثی رو دنبال کرده در حوزه مدیا لیتریسی و در ژاپن اومده در وزارت مخابراتش. حالا جالبه وقتی شما سرچ میکنید راجع به که چرا در دهه 60 میلادی کانادایی ها رفتن سمت سواد رسانه‌ای، یکی از مهمترین اهدافشون مقابله با نفوذ فرهنگ آمریکایی بوده. حالا یک نکته، وقتی این اینستاگرام، تلگرام، توییتر و بعد سر اینترنت داخلی کشوری مثل ما که دشمن متخاصم و تروریستی مثل آمریکا داره، یعنی از این طریق واقعا آمریکایی‌ها چشم طمع ندارن که نفوذ کنن و اینجا 4 تا مرحله دنبال میکنن. مرحله اولی که دارن اینا تضعیف روحیه و تضعیف امید از بستر این شبکه‌های اجتماعی پیامرسان ها. شما وقتی به شخصی که گرسنه است یک غذای لذیذ رو فقط نشون بدید و بهش ندید، چه احساسی توی اون طرف وجود میاد؟ احساس سرخوردگی و تحقیر شدن به وجود میاد درش دیگه، درسته؟ دلان در اینستاگرام همین صفحات آشپزی و صفحات این گروه هایی که متاسفانه مرجع هم شدن در این فضا و از فقر سواد رسانه مسئولان و مردم بیشترین سوء استفاده رو میکنن در نفوذ فرهنگی به مخاطبشون، در قلب و ذهن مخاطبشون، در لایه احساسات و هیجانات مخاطبشون. خب شما میبینید در اولی مرحله باعث تضعیف روحی فرد میشن. بحث مرحله دوم بی‌ثبات‌سازی روحی روانی ایناست، از تعادل خارجشون میکنن، هم روحیه‌شون رو هم روانشون رو هم زندگیشون رو در جهان مجازی، در جهان حقیقی. متاسفانه من تو پرانتز عرض بکنم که اعتیاد اینترنتی هم وقتی به وجود بیاد، خود اون اعتیاد اینترنتی خودش یک اختلال روانشناختیه که با خودش افسردگی میاره، دروغگویی میاره، فقدان کنترل زمان میاره، بحث وابستگی شدید به دنبال کردن بعضی از مسائل رو در این فضا میاره، مثل قمار، شرط بندی، دنبال کردن این اینفلوئنسرها، خواننده ها و این کسانی که اومدن مدال لذت و پاداش ذهن اون فرد رو اول اینجا به این سمت دادن که خوشش بیاد، بعدن وابستش کردن به این فضا. این نمیتونه دیگه دست بکشه، بی‌ثبات سازی درست میکنه. سومین کاری که میکنه در این فضا بحث بحران سازیه، بحرانه به وجود میاد.
ببینید من بازم تکرار میکنم،
دارم سوال شما میگین درسته. بذار اینو بگم، بحران سازی این چهار مرحله خیلی مرحله مهمیه. خب بحران سازی میکنه و مرحله آخر اون چیزی که شما میگید عادی سازی میکنه. بچه 14 ساله میاد در لایو یک خانومی که حالا به شغل قمار و متاسفانه مسائل حالا جنسی و غیر اخلاقی شهرت داره، میاد بالا،
مدل داره فعالیت
خب میکنه، فقط مدل نیست،
میگم حوزه اصلی فعالیت
مدلینگه، بله مدلینگ. ولی شما میبینید ولی میبینید در این لایو با توجه اینکه خانم حالت عادی هم نداره و این شکلی، شما میبینید که یه دفعه وقتی صحبت این بچه هم میشه یه حالتی میشه، میگه آقا من دیگه اینستاگرام میبندم، میگه اصلا من جمهوری اسلامی حق داره منو بگیره مفسد فعل عرض اعلام بکنه. همون خانم داره تو لایوش میگه، بعد تو لایو نفر بعدیش میاد اصلا شوکه است، میگه چه اتفاقی افتاد. اما شما اینجا میبینید که یک فردی میاد یه توییتی مینویسه، میگه آقا اینا خودشون رفتن واسه اینکه اینستاگرام رو تضعیف کنن، یک کسای دشمنای من رفتن اینا ساختن و میخوان اینا مثلا ببندن، دو قطبی فیلتر آزادی میسازه. واقعا دو قطبی فیلتر آزادی اینستاگرام مثلا موضوعیتی نداره الان. موضوعیت ما جناب
من حسین شریفی عزیز
خب این هستش که ما داره نسلی در اینستاگرام پرورش داده میشه و دشمن داره از این فضا سوء استفاده میکنه که این نسل در 10 سال آینده نه چیزی از فرهنگ ایرانی ما بدونه، نه چیزی از فرهنگ اسلامی ما بدونه.
آقای دکتر رضوانی هر جا هستن سلامت باشن. یه بار داشتیم با هم دیگه بحث میکردیم و همین نکته اشاره کردن و یک مطلبی رو گفتن که مطلب درستی. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه، امروز نوجوان 14 ساله‌ای که توی تهران داره زندگی میکنه، دسترسیش به اطلاعات، سبک زندگیش خیلی تفاوت عجیب غریبی نداره با اون کسی که مثلا داره در جاسک زندگی میکنه، خیلی متفاوت نیست با اون که داره توی مثلا سراوان زندگی میکنه، خیلی متفاوت نیست با اون کسی که داره خدمت شما عرض بکنم مثلا در خارک زندگی میکنه یا در خاش. از اون طرف
میدونید کجاست؟
همین جامعه هدف ایران رو در نظر بگیریم، همین جامعه هدف ایران رو در نظر بگیریم، نوع سبک زندگی انتخابیشون خیلی تفاوتی با سبک زندگی نوجوان 13-14 ساله عراق، گرجستان، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان نداره.
آمریکایی‌ها سندی دارن. بذار همینجا بهتون بگم موضوع کاملا درسته، هر کسی که در این فضا اصلا پژوهش کرده باشه به این میرسه، اصلا هر کسی میخواد باشه. خب میگه چگونه میتونن آمریکایی‌ها، این سند ما 10-15 سال قبله، میگه چگونه میتونن آمریکایی‌ها capture minds and hearts Islamic world، میگه چگونه میتونن تسخیر کنن قلب‌ها و ذهن‌ها در جهان اسلام. حالا یکی از نکاتی که داریم، یکی آقا یکی از چیزایی که هست این که میگم آقا شیرد ایدیا بکنیم، تمام ایده های این ور اون ور عالمو با این ور عالم چیکار کنیم به اشتراک بگذاریم. بعد زید این میگه آقا بعد بیایم کالاهای یکسان رو اینجا ترویج بکنیم. حالا اول پس اول ایده ها بعد شیرد بشه، بعد کالاها بعد یکسان بشه، بعد در نقطه نهاییش میگه خب اینجا ما چگونه میتونیم تسخیر کنیم قلب ها و ذهن ها. میگه ما باید کاری بکنیم که در اقصانقات عالم با رسانه های جهانی مثل فیسبوک 2.5 میلیارد نفری که 2 تا سرویس شاخه فیسبوک به اسم واتس اپ و اینستاگرام، اینستاگرام بالای 1.2 میلیارد نفر عضو داره، واتساپ بالای 1.5 میلیارد نفر عضو داره، سرویس های گوگل و گوگل بالای 3 میلیارد نفر دارن استفاده میکنن. میگه ما باید کاری بکنیم که در اقصانقاط عالم آدم ها آمریکایی فکر کنند. آقای جوزف نای، بذارید من باز یه اشاره بکنم، وقتی اوباما رئیس جمهور شده بود، آقای جوزف نای نظر پرداز سافت پاور یا قدرت نرمه. خب میگه توانایی تغییر ترجیحات دیگران رو بشین قدرت نرم. ترجیح دیگران اون طرف توی 18000 کیلومتر 19000 کیلومتر اون طرف نشسته با یک پیامرسان یک شبکه اجتماعی داره ترجیحات من تو این سن دانش آموز تو اون سن